رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در بخش دیگری از مجله شامگاهی نیست در خدمت شما. امروز شنبه 25 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه پایتخت 8 شب. در ابتدا با سرخط چندی از خبرهای مهم توجه فرمایید. پلیس شویتسیا بعد آگاهی از خطر انفجار در هواپیمای پاکستانی یک مسافر آن را بازداشت کرد. امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد مسائل همکاری های تاجیکستان و ایران را بررسی کردند. قرار است محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. قرار است امروز محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و در حالی که نگرانی ها از بحران در مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل اوج گرفته است، قرار است همچنین محمود عباس با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دوم در حاشیه نشست مجمع عمومی در شهر نیویورک گفتگو انجام دهد. محمود عباس بعد ملاقات اولش گفت از مذاکرات صلح تا کنون هیچ چیز نوی حاصل نشده است. فلسطینیان تهدید کردند که در صورت ادامه دادن بنیاد شهرک‌های یهودی نشین در کناره غرب از مذاکرات صلح خارج خواهند شد. اسرائیل تا آخر همین ماه بنیاد چنین شهرک‌ها را متوقف کرده است. در جمهوری داغستان روسیه یک بمبگذار انتحاری خود را منفجر کرد که بر اثر آن دست کم 42 نفر از جمله چند کارمند میلیسا مجروح شدند. این بمبگذار محاصره نیروهای امنیتی را در شهر مخچقلعه رخنه کرده است که این نیروها با ضد تندگرایان اسلامی میجنگیدند. در درگیری دست کم دو تندرو اسلامی کشته شده است. روز جمعه در داغستان کمش 5 اسلامی افرادگرا از جمله یک زن را هلاک کردند. داغستان وقت‌های اخیر به صحنه جنگ‌های خونین میان نیروهای پیروی روسیه، گروه‌های جنایی و اسلام‌گرایان شده است که از روسیه استقلالیت می خواهند. پلیسی شویتسیا می گوید فردی را بازداشت کردند که گویا با خود در هواپیمای شرکت بین المللی هواپیمای پاکستان مواد منفجره گرفته است. استفن ریدمن فرمانده گروه نیروهای مخصوصی شویتسیا در این باره گفت:
لایت لونگ نو یتبرا این مانی اومنده تاگن گریپ
واس حالو آروم است. یک مرد را بازداشت کرده و به شعبه پلیس بردیم. ما دایر به حضور این مرد با مواد منفجره در هواپیمای عظیمی پاکستان از کانادا خبر دریافت کردیم. کاپیتان تصمیم گرفت که هواپیما را در فرودگاه ارلاندا نشاند. حادثه اساسا همین است. فردی مذکور یک شهروند 30 ساله‌ای پاکستانی تبار کانادا بود است و با اتهام قصد خرابکاری در هواپیما بازداشت شده است. از جامدان‌های او مواد ترکنده پیدا نکردند. هواپیمای بوئینگ 777 خط سیر تورنتو کراچی بعد دریافت اطلاع در این باره در شهر استکهلم فرود آمد. هواپیمای مذکور 273 سرنشین داشته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک ملاقات کرد. با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهور، دو طرف دایر به صورت بخشیدن به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ توده دو، بنیادی راه‌های آهن و شبکه انتقال برق که دو کشور را از طریق قلمرو افغانستان به هم وصل کنند گفتگو کردند. افزادر افغانستان و مسائل امنیتی منطقه نیز در این ملاقات بررسی شده است. صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواسته است در امر شفافیت خراجات مبلغ‌های جمع شده برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون تلاشی بیشتر به خرج بدهد. این نهاد بین المللی مالی از جمله خواسته است تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشند و از خراجات مبلغ‌ها به طور منظم جامعه تاجیکستان را آگاه کنند. فساد و رشوت که به اعتراف خود دولت تاجیکستان در کشور ریشه گرفته است، این نگرانی ها را برانگیخت که طرح راغون نیز به رشوت و فساد آلوده نشود. نیروهای برابری ناتو در افغانستان میگویند سه سربازشان بر اثر ترکش بمب‌های خودساخته در این کشور کشته شدند و نیروهای ائتلافی در درگیری در همین قسمت افغانستان 34 جنگجو را هلاک کردند. جزئیات هلاکت سربازان خارجی نشر نشده است، اما 34 جنگجو را نیروهای ائتلافی همراه با نیروهای محلی افغانستان در ناحیه الیشینگ در ولایت شرقی لغمان از بین بردند. دولت ژاپن روز جمعه طلب چین را رد کرد که خواست ژاپن برای بازداشت ناخدای کشتی ماهیگیری چین عذر بخواهد و جبران بپردازد. ستارو ساتو سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن گفت طلب عذرخواهی و جبران چین کاملا بی‌اساس است. مرزبانان ژاپن کشتی ماهیگیری چین را بعد برخورد آن با یک قایق ژاپنی در نزدیکی جزیره خرد بازداشت کردند که چین و ژاپن بر اثر آن دعوا دارند. حادثه مذکور سبب جنجال دیپلماتیک بین دو کشور شد. و آخرین خبر این است که در قزاقستان نخستین شبکه تلویزیونی مخصوص برای کودکان به فعالیت شروع کرد. تلویزیونی موسوم بالونه شبکه کابلی بوده و تنها برای کودکان و نورسانی تا 15 ساله با زبان قزاقی برنامه پخش میکند. اخباری از این بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
در ادامه این برنامه اول از وضع وادی رشتی تاجیکستان صحبت میکنیم که بنا به گزارش ها آرام است، اگرچه اخبار دقیق از آنجا کمتر میرسد. دعوت از دولت تاجیکستان برای شفافیت بیشتر در خرج مبلغ ها برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گزارش دیگری برنامه است و سپس دایر به جلب کودکان به پنبه‌چینی در ولایت سوخت صحبت میکنیم که بر اساس قانون تاجیکستان این کار منع است و فرصت باقی ماند، امیدواریم باقی ماند. گزارش را دایر به سرنوشت خانواده های میشنویم که تمام فرزندانشان از مکتب در یک روستای دوردست در ولایت ختلان دور ماندند. حالا شروع میکنیم از تحولات در وادی رشت. اگر جنوس هم ارتباط با این منطقه ناممکن است، تلفن های معمولی و تلفن های همراه کار نمیکنند. گزارش های رسمی هم از طریق تلویزیون های دولتی نمیشنویم، اما از آنجا دایر به ادامه عملیات به ازیدی گروه های مسلح گزارش های میرسند. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه سعی کرد تا اطلاع موجود از وضع منطقه را در یک گزارش برای ما و شما جمع آورد.
مقامات رسمی افزا در منطقه رشت از جمله دیهات دره کمراب را آرام و ساکت ارزیابی کرده میگویند وضع به حالت مقرری برمیگردد، اما نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان عملیات گسترده علیه افراد گمانبر در حمله بالای کاروان نظامیان وزارت دفاع در روز 19 سپتامبر را که باعث کشته شدن 25 سرباز و افسر شده بود ادامه میدهند. یک منبع از مقامات انتظامی که نخواست نامش برده و تایید کرد که نقطه های دیدبانی و پاسگاه ها در سمت دره کمراب و مرکز ناحیه رشت افزایش داده شده است. این منبع افزود که در حال حاضر در خط اولی کافتکاب گروه های مسلح در روستاهای به اصطلاح خوفناک افراد مشق دیده و از خدمات مخصوص جلب شده اند. گفته می شود گروه های مسلح در هیئت دسته های خرد 5-6 نفری در کوه پناه برده اند، ولی نیروهای انتظامی برای آنها امکان نمی دهند که دست با عملی گسترده بزنند. این هم در حال است که گروه های درگیر با قوای حکومتی در شرق کشور تا کنون از هدف و مقصد خود چیزی را آشکار نکرده اند و هنوز معلوم نیست که میرزا خواجه احمد و افراد وفادار به او بعد حمله بالای منزلش و مقصر خواندنش از سوی حکومت و کجا پناه برده و یا با ملا عبدالله پیوست شده باشد یا خیر، زیرا میان این دو فرمانده سابق جنگ داخلی بعد سازشنامه صلح اختلاف پیش آمد و به گفته خودی احمدوف با خبرنگاران و در سال 2000 همراه با نیروهای حکومتی علیه ملا عبدالله جنگیده بوده است. در این میان مقامات تاجیکستان از کشته شدن 5 تن از جانبداران میرزا خواجه احمدوف در جریان حمله به خانه او خبر داده بودند، اما برعکس موارد پیشین گزارش های رسمی تلویزیونی نشر نشد. اما شاهدان حادثه که صحبت آنها را رسانه ها به نشر رسانیدند گفتند که چرخبال ابتدا جانب کوه ها شلیک کرده و سپس مستقیم منزل زیست میرزا خواجه احمدوف را به هدف می گیرد و همزمان با آن نیروهای حکومتی منزل او را احاطه می کنند. یک تن از ساکن ناحیه رشت که به خاطر امنیت خود و خانواده اش نخواست نامش ذکر شود گفت که برخی از رزمندگان و جانبداران آنها طبیبان در ناحیه ها را تهدید کردند که نباید زخمیان حکومتی را معالجه کنند. از سوی دیگر علاقه تلفنی با نواحی شرق تاجیکستان که گسسته شده بود برقرار نشده است و هنوز قرار محدودیت در روای شهروندان در ناحیه رشت و مراکز آن که از سوی مقامات اتخاذ شده است پابرجاست. با این همه تحلیلگران میگویند که اگر رهبران گروه های مسلح هر کدام در علاهدگی و با دعواهای خاص خود به مبارزه ادامه دهند، امکان دارد مورد استفاده دستان خارجی بشوند. بر اضافه تا کنون این نفران کدام هدف و مقصد خود را آشکار نگفتند و نیز در مقایسه با سالهای مقاومت 5 ساله قبلی این نیروها مسئولان سیاسی نیز ندارند. از این رو تحول افزا به آن وابسته خواهد بود که حکومت از چه راهی میتواند این گروه ها را خونسا کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزا در رشت و گزارش ها در مورد تحولات در این وادی توجه بسیاری از کاربران وبسایت رادیو آزادی را نیز جلب کرده است که بعضی از سرنوشت نزدیکان خود در محل های حادثه ابراز نگرانی کردند. با برخی دیگر و یا اکثریت تنها با آرزوی صلح و امنیت در حق تاجیکستان اکتفا نمودند. آزادی.org و یا آزادی.تیجی وبسایت رادیو آزادی است و شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را از طریق همین تارنما و یا وبسایت به ما بفرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
برنامه را با گزارش دایر به ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون در تاجیکستان ادامه می دهیم که بحث آن تا به منبرهای بلندی سازمان ملل متحد هم کشیده شده است و مثل سریال های هیجان برانگیز ادامه می کند که پایانش نامعلوم است. و چند پیش اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان دیگر بار دایر به ذخیره های آب در آسیای مرکزی صحبت کرد و از بر حال بحری ارال نیز نالید که بنابر استفاده بی‌خردانه آب در زمان شوروی تقریبا خشک شده فلاکت عظیم محیط زیستی را در منطقه به وجود آورده است. اسلام کریموف از منبر سازمان ملل گفت فلاکت مذکور را نادیده گرفته و ساختن نیروگاه‌های بزرگ برقی آبی اشاره به روغن در تاجیکستان کاری چندان درست نمی بود و بهتر است و جای صدهای بزرگ نیروگاه های برقی آبی خرد ساخته شود. اما دولت تاجیکستان بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن را مسئله حیات و ممات برای کشور خوانده است و می گوید عزمش برای ساختن این نیروگاه قوی است. در این میان نگرانی ها وجود دارد که مبادا مقامات رسمی در تاجیکستان به اصطلاح بی انصافی کنند و سرمایه های جمع شده برای روغن را به نفع خود نیز استفاده برند. میرسید سلطان خبرنگاری رادیو آزادی گزارش دارد که با هم میشنویم.
صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواسته است تا در امر شفافیت خراجات مبلغ های جمع شده برای ساختمان نیروگاه راغون تلاش بیشتر به خرج بدهد. این نهاد بین المللی مالی از حکومت خواسته است تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشد و از خراجات مبلغ ها به طور منظم جامعه را آگاه کند. گفته می شود فساد و رشوت در جامعه تاجیکستان این نگرانی ها را برانگیخته است که این طرح نیز به رشوت و فساد آلوده نشود و پول مردم که برای بنیاد راغون جمع شده است به جیب افراد الهیده نرود. حکومت تاجیکستان عهد داده است که شفافیت کامل در خرج مبلغ ها برای راغون را ضمانت می دهد. تد شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول که روز جمعه در نشست خبری در دوشنبه دایر به وضع اقتصادی تاجیکستان صحبت می کرد گفت فروش سهمیه های راغون در مقایسه با ماه اپریل همین سال کمتر شده است. تاجیکستان امیدوار است که تا آخر سال روان مبلغ از حساب فروش سهمیه های راغون به دست آمده نه بیشتر از 880 میلیون سومانی را تشکیل خواهد داد. صندوق بین المللی پول که برای اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک مالی میکند در گذشته گفته بود که فروش سهمیه های راغون میتواند باعث پایان رفتن نشاندادهای اقتصادی کشور شود زیرا مبلغ زیادی از گردش در بازار خارج خواهد شد. تاجیکستان پایان سال گذشته با ترغیب و فروش سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون شروع کرد و از حساب فروش آنها تاکنون بیشتر از 200 میلیون دلار جمع آمده است. در صورت بنیاد نیروگاه مذکور در سرگاه رودخانه های که تا به کشورهای پایانی آسیای مرکزی جاری می شوند تاجیکستان دیگر زمستان ها از بی برقی رنج نخواهد کشید. اما طور معلوم نیروگاه مذکور در کشورهای پایانی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان مخالفان زیاد دارد که می ترسند در صورت بنیاد سربند راغون برای آبیاری کشورهای وسیع خود آب کافی نخواهند یافت. از این رو ازبکستان خواسته است تا تاثیر احتمالی نیروگاه برق آبی راغون به وضع اکولوژی منطقه از طرف کارشناسان بین المللی آموخته شود. تد شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از همکاری تاجیکستان برای انجام این ارزیابی ابراز خوشنودی کرده و گفته است از دولت تاجیکستان تقاضا دارند تا از بانک جهانی بخواهد که کنسرسیوم بین المللی را رهبری کند که نیروگاه برق آبی راغون را می سازد. بانک جهانی در انجام ارزیابی تاثیر محیط زیستی و طرح فنی و اقتصادی نیروگاه راغون به تاجیکستان کمک می کند.
میرسید سلطان دایر به دعوت‌ها از حکومت تاجیکستان جهت تضمین شفافیت در خرج مبلغ‌های برای نیروگاه برقی آبی راغون جمع شده گزارش می‌داد. بسیار خوشحال می‌شویم اگر شما نیز فکر و نظرات خود را دایر به این طرح به ما بفرستید و از طریق تارنمایی آزادی.org یا آزادی.تیجی و هم از طریق تلفن یا اس‌ام‌اس.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قانون تاجیکستان طوری معلوم کاری کودک را ممنوع اعلام کرده است و زیرپا کردن این قانون هم جزا دارد. اما شرایط سخت زندگی مردم و حتی مقامات رسمی را در تاجیکستان مجبور کرده است تا با چنین قانون شکنی ها چشم پوشند. مثلا حالا در میدان های پختزار یا پنبه در تاجیکستان کم میبینید که کودک به مادرش کمک نکند. کودکان با صورت های سوخته و پر از عرق پنبه میچینند، باری وزن آن را میکشند و بیگاه به خانه میروند تا مشق‌های خانگی را بنویسند که در مکتب استادانشان دادند. قمر احرار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
اکرم خواننده صنف 9 مکتب ناحیه سپیدامن هر روز تا 10-20 کیلو پخته جمع می‌آورد و می‌گوید که صبح درس می‌خواند و پس از انجام مشغولیت‌های مکتبی به سر زمین می‌آید. وقتی از او پرسیدم که از کار صحرا خسته به خانه برمیگردد چگونه وظیفه‌های خانگی را اجرا می‌کند، شرم داشت که صحبت کند. رفیق وی محمود کمالوف، یک خواننده صنف 10 این ناحیه، می‌گوید معمولاً پس از درس به صحرا برآمده در کنار مادر دهقانش پخته چینی می‌کند. محمود می‌گوید
کلایم یاردن دادستم برای خانه و یاردم ده
چانس میتم
یک کیلو پخته 20 تومن دادستم فرمی رو کم گای 45 چیلی این دستمون
اصلا در جمع‌آوری پخته زنهای بچش می‌خوردند که همراه با فرزندانشان با قامت خمیده در جویک‌ها دو دسته پخته می‌چیدند. مرحبا خلبک و شمار زنهای است که حالا همراه فرزند 11 سالش به جمع‌آوری پخته مشغول است. وی می‌گوید هرچند درباره منع جلب اطفال به پخته چینی خبر دارد، اما نمی‌تواند در کار کشاورزی تنها باشد. خانم مرحبا می‌گوید خودی فرزندانش هم دشواری‌های وضع اقتصادی خانوادگی را احساس کردند و اصلا وجدانشان نمیگذارد که در کار سنگین صحرا مادر خود را تنها ببینند. و میگوید
در روزی پخته چین راستیم، یک کیلوش به 20 درمی میدید. هر روز 100 کیلو است، 110 کیلو چین راستیم. همراه خود دختر چم کده
چند سال دختر شد؟
11 ساله، صرف 4 میخواند. این 20 کیلو 10 کیلو پخته میچیند، سون اوید 11 ساعت نیازی میبرود تا اوید پخته میچیند، یاردن میدید.
و میگوید بیش از 2 سال است که شوهرش در مهاجرت روسیه قرار داشته، اجرای کار و باری خانه و صحرا به دوش خود و فرزندانش واگذار شده است. هنگامی که ما به چند خواجگی پختکار در ناحیه سپیدامن سفر کردیم، به مثل خانم مرحبا شماری خانواده های کم نبودند که در کنار والدان نورسان زیاد کار و باری پنبه‌چینی را به اجرا می رسانیدند. این هم در حالی است که 2 سال مقدم رئیس جمهور امام علی رحمان بر طبق یک اظهارات خود به مسئولین کشور دستور داده بود که از این به بعد در غنی‌چین حاصل پخته از نیروی مکتبیان و دانشجویان دانشگاه ها استفاده نکنند. منظور سلطان و راهبر اتحاد جمعیتی سعادت در خوجند همه این را باری گران ناداری و نیازمندی خواجگی ها می داند که چنین وضع اکثر نورسان را وادار کرده است که ناعلاج از راه مکتب رو به کار صحرا آرند.
مادرش سهر می برود بگونی می بیو پدر رسیه هم ده چی کار می کند رفته مادرش می کند که من باید بودن نمتیم همیشه شرایط شده مندیم.
وی افزود در شرایطی که حالا جای کاری تکنیک در صحرا را بلوکلن ایواز کرده است، پیشگیری کردن حادثه های نقض حقوق اطفال در خواجگی های تاجیکستان هم کاری مشکل است. ایوب جان بابایف معاون اداره کشاورزی سوغد میگوید در موسم چینش امساله پخته حدود 43,000 عبارت از کارمندان تشکیلات ها و سهامداران خواجگی ها سفربر شدند و جلب نورسان در زمین های پختزار را انکار کرد و گفت
سالی سیوم است که در عمان دو جمهوری از جمله ولایت سوخت عمان مکتب بچه های استیتا سفربر کرده نمیشوند. ما خیلی معلوماتون دیست حاضر تمامی خواجگی دیخانی تنها با قوی خودی که حاضر پخته چینده استادیان.
هرچند مقامات ولایت سوخت از جلب جوانان در زمین های پختزار طرفداری نمی کنند، ولی به مثل اکرم و محمود همصحبتان اولی ما شمار ده ها نورسان دیگر را مشاهده کردن ممکن است که پس از درس و حتی روزهای شنبه و یکشنبه که قانونان روزهای استراحتی محسوب می شوند و پخته چینی می آیند. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
منی کاری کودک در تاجیکستان بر اساس قانون، ولی واقعیت دیگر. گزارش دیگری برنامه هم دایر به زندگی کودکان و هم والدین آنها در یک روستای دوردست تاجیکستان است که نه مکتب دارد، نه راه هموار و نه طبیبی که در صورت بیماری به داد ساکنان آن ده برسد. اما این گزارش را بعد از یک آگهی کوتاه با هم میشنویم.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سومونه ازادی.org/ازادی.tg
و می رویم به همان روستای در ولایتی آفتابی و داغ ختلان و به روستای نیسه در ناحیه بلجوان، ناحیه خوشمنظری که در جنوبی تاجیکستان واقع شده است. آنهایی که به این روستا رفتند حالی مردم آن را می دانند و اگر به شما نقل کنند شاید باورتان نمی آید، چون برای ما و شما تصوری این مشکل است که در تاجیکستان در قرن 21 در یک روستا مکتب وجود ندارد و بچه های تقریبا 18 ساله حرفی آ یا ب را نمی دانند. اما در واقع چنین بوده است و این را خود ساکنان روستای نیسه به خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده نقل کردند.
ساکنان دهه دوردست موسوم به نیسه در ناحیه بلجوان ولایت ختلان میگویند بخشی اعظم کودکان این روستا در هیچ مکتب تحصیل نکرده اند و خط و سواد ندارند. دهه مذکور از مرکز ناحیه بلجوان دست کم 40 کیلومتر و از شهر دوشنبه پایتخت بیش از 230 کیلومتر دورتر واقع بوده، در نزدیکی آن نه دبستان و نه بنگاه طبی موجود نیست. فاطمه دولتیار و زنی تقریبا 50 ساله ساکن دهه نیسه میگوید هیچ یکی از 7 فرزند بالغش به سبب نبودی دبستان تحصیل نکرده اند و خط و سواد اندک هم ندارند.
گلکم مکتب میخونند، تماما حرف نمیدونند، یکم سواد ندارند. 7 تا گلک دوره کلی کارنیش، اما امغوش میفهمم که سفیده ها، اما تماما نمیدونم که چیه. همه میفهمم که سفیده ها، هم امغوش هم میبینم، تماما مکتب نمیروه. مکتب نیست جمع دوخی. انا مایده اکیم صفی هشت دویم خمگینیم. مکتب نیست دوخی. دوره. دختر نیست. مکتب نیست.
خانم دولتیار و میگوید خودی او و شوهرش در مکتب شوروی تحصیل کرده هر بار با فرزندان قصه میکنند که آن زمان صاحب خط و سواد شدن برای کودکان دهه‌های دوردست هم آسان دست میداد. به گفته ای ساکنان دهه نیسه نزدیکترین دبستان حالا 5 کیلومتر دورتر از محل اقامتشان واقع بوده، به سبب دوری راه، خرابی جاده ها و نبود واسطه های نقلیاتی کودکان این دهه به آن مکتب رفته نمی توانند. امید دولتیارف فرزند دوم خانم فاطمه است که اگر طالب علم مکتب می بود حالا می بایست در صنف نهم تحصیل می کرد. وای میگوید بجز از انشای نام و نسبش که از پدر یاد گرفته است حرفی دیگری روی کاغذ نوشته نمیتواند.
می 16 ساله دارم.
خوانده و نوشته میتونی؟
کم
تمام نمیدونی زمین کشد تمام نمیدونم.
در همین حال مهری کریمو و یک ساکن دیگری همین ده میگوید زمان دخترش در مرکز ناحیه در خانه پیوندان میزیست و در مکتب محلی تحصیل میکرد، اما حالا که امکانات مالی دست نمیدهد خانم مهری وادار شده است که دخترش را با خود به دهه بیارد، دهه‌ای که تعلیمگاه ندارد و اکثری کودکان خانشین هستند.
خوندن دختر من مکتب رو مونده گه سیم شش میخونه سیم چور میش برو مونده
چی بخونه
سبا مکتب نیست
که بخونه
سک چور کیلومتر هم گودت پیوده میرمه
به حرف و جورو میدونه
میدونه که اون مگنیسال سوادش سوز به سو اید به مکتبی رای مکتب رو مونده.
با وجود این همه اگر هم هیچ کدامی از 7 فرزند فاطمه دولتیارو و فرزندان ساکنان دیگری دهه نیسه مکتب میانه رو ختم نکرده اند و گذشته از آن اصلا به مکتب نرفته اند، آنها فعلا با هنرهای مختلف مثل باغداری و اصل پروری و کشاورزی مشغول بوده از آن حساب زندگی آسوده دارند و در آرزوی تأسیس مکتب و بنگاه طبی و بنیاد راه های ماشین گذر و خط های برق روز خود را پشت سر میکنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه بلجوان ولایت ختلان.
و خدا کند که آرزوی ساکنان این روستا هرچی زودتر عملی شود. و در پایان برنامه یک خبری فرهنگی و باز هم از جنوبی تاجیکستان، بازیافت پنجگوری بدون جسد در قصر شاهانی هولبوک باستان شناسان تاجیک را شگفت زده کرده است. عبدالله خواجایف دیرکتور آثارخانه تاریخی فرهنگی هولبوک میگوید هنگامی کشف گورها در کناری از بینای کاخ آنها پنداشتند که آنجا شاید شاهان و نزدیکانشان دفن شدند، اما بعدی کشادن گورها به قول عبدالله خواجایف جسد پیدا نکردند و به این خلاصه رسیدند که این گورها پاسی خاطریان هایند که در راه حفظ سرزمین شهید شدند. جناب خواجایف میگوید پس از جستجوی زیادی سرچشمه های تاریخی باران معتقد شدند که در قصر شاهان هولبوک و پاسی خاطری شهیدان مبارز راه حفظ سرزمین چنین قبرها کنده می شده است. به گفته او این عمل را شاهان هولبوک به خاطر روح بلند کردن نظامیان انجام می دادند. هولبوک مرکزی مأموری دولت هایتالیان بود که از بدخشان افغانستان تا ترمیز ازبکستان امروز مساحت داشت. قصر شاهان هولبوک بر اثر حمله اجنبیان در سده 11 میلادی خراب شده است. در خرابه‌های این قصر از سالهای 30 عصری گذشته جستجوی باستانشناسی حفریات صورت می گیرد. ده‌ها نامگوی نادرترین یادگاری‌های این قصر زمان شوروی به آثارخانه سن پترزبورگ روسیه انتقال داده شدند و تا هنوز در آنجا ماندند. شنونده ارجمند، رسیدیم با پایان بخش دوم مجله شامگاهی. از آنکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. یک ترانه دیگر میشنویم و بعدا برنامه های دیگری رادیوی آزادی را.
منو تو از هم جداییم، سطر یک شعری خطاییم، دل و باس ما آشناییم، ما خورشیدی فضاییم، منو تو از هم جداییم، سطر یک شعری خطاییم، منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم. منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم.
یک شعری خطایی،
من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم.
رادیوی اوز